رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. امروز شنبه 9 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
درود بر شما و به برنامه‌های ما خوش آمدید. عبدالقیوم قیمزاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 6 صبح است و اخبار تازه این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
در آغاز چند سرخط خبری مهم. محمد عمر والی ولایت قندوز در مسجد در ولایت تخار کشته شد. ناراضی سیاسی چین لویی سیاو با برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 اعلان گردید و مقامات انتظامی تاجیکستان در صدد تأسیس دوباره ریاست منطقه‌ای مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخله در نواحی وادی رشت شدند. تفصیل خبرها. پلیس میگوید روز جمعه محمد عمر والی ولایت قندوز و 14 نفر دیگر هنگام ادای نماز در یکی از مسجدهای طالقان مرکز ولایت تخار همسایه کشته شده اند. بنا به گزارش ها 20 نفر دیگر در این انفجار جراحت برداشتند. پلیس میگوید با احتمال زیاد افراد نامعلوم در مسجد بم گذاشته اند. ناراضی سیاسی چین لویی سیاو با برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 دانسته شد. توربیورن یگلند رئیس کمیته نروژی نوبل روز جمعه در اسلو هنگام اعلان برنده گفت با وجود خطر به جان شخصی لویی بهترین مدافع حقوق بشر بوده است.
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفت که جایزه صلح نوبل برای سال 2010 را برای مبارزه خستگی ناپذیر و دواندار برای اساسهای حقوق بشر در چین به سیاو بدهد.
لویی سیاو با 54 سال دارد و در ماه دکبر سال 2009 برای 11 سال محکوم به زندان شد و بر ضد محدودیت آزادی بیان و آزادی های مذهبی در چین مبارزه میکرد. ادامه خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان در صدد تأسیس دوباره ریاست منطقه‌ای مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخله یا اوباب در نواحی وادی رشت شده اند. این ریاست سال 2008 منحل شد. هرچند سخنگوی وزارت کارهای داخله میگوید که چنین تصمیم هنوز گرفته نشده است، اما آگاهان امور در رشت میگویند که تمام کارهای مقدماتی برای فعالیت دوباره این ریاست انجام گرفته است. از جمله چند اداره به شمول اداره کشاورزی از محل خود کوچ داده شده و گفته می شود که در جای آن ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته منطقه‌ای مستقر خواهد شد. این ریاست در حال دوباره احیا می شود که از 3 هفته به این سو در منطقه رشت عملیات ضد گروه های متشکل مسلح ادامه دارد. روزا اتونبایو رئیس جمهور قرقیزستان در بیشکک به روزنامه‌نگاران گفت با وجود بعضی سر و صداها و شک و شبهه ها انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار خواهد شد. وی گفت
برای نظارت به انتخابات از جانب ناظران حزب‌های مختلف رقابت خیلی زیاد خواهد بود. من حتی درباره ناظران بین المللی که شمارشان به 800 نفر میرسد چیزی نمیگویم. اینقدر چشم نظاره خواهد کرد که من نمیدونم در کجا خالیگاه میماند که نیروهای ماموری سفر برشوند.
انتخابات پارلمانی قرقیزستان روز یکشنبه برگزار می شود و ناظران تاجیکستان نیز بر جریان رای دهی در این انتخابات نظارت می کنند. در انتخابات 29 حزب سیاسی نمایندگان خود را نامزد پیشبری کرده اند. یعقوب خان معاون فرمانده پلیس ولایت خوست افغانستان میگوید 6 نفر پلیس افغان که به سوی یک چرخبال آمریکایی در شرق افغانستان تیر انداختند در آتش جوابی کشته شدند. این حادثه صبح روز جمعه رخ داده است. بنا به گزارش خبرگزاری ها پیشنهاد کنندگان خدمات اینترنتی در تاجیکستان دسترسی به سامانه اینترنتی فرگنرو را قطع کردند. دسترسی به این سامانه ساعت 8 صبح روز جمعه قطع شد. تا حال دسترسی به سامانه های اوستا تجه، تجکن نیوز کام و سنتر آزیا رو نیز در تاجیکستان امکان پذیر نیست. فرودگاه های دوشنبه و دمدیدوه مسکو به توافق رسیدند که از بدرک شدن بارجامه ها یا جامدان های مسافران یک جا پیشگیری کنند. هر دو جانب به توافق رسیدند که پیش از بار کردن و بعد انجام پرواز موجودیت بارجامه های مسافران تفتیش کرده شود. کارخانه مشترک زرافشان به خبرگزاری از پلیس گفته است که تولید طلا و نقره و میس در 9 ماه سال جاری در این کارخانه به مبلغ 147 میلیون سومانی افزایش یافته است.
اخبار جهان تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنیدیم. برای دریافت اخباری بیشتر و گزارش و تحلیل با عکس و ویدیو سری بزنید به تارنمای ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر در این باره با هم میشنویم.
لیو سیاوبو دیگرندش زندانی چین برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد.
تأکید مقامات تاجیکستان به حضور جنگجویان خارجی در وادی نارامی رشت.
تحلیلگر قرقیز میگوید عامل‌های نارامی در قرقیزستان و تاجیکستان هم عامل‌های خارجی و هم داخلی است.
روز اوتونبویو رئیس جمهوری قرقیزستان میگوید انتخابات پارلمانی در زمانش برگزار خواهد شد.
و شروع میکنیم از اعلامی برنده یکی از جایزه های معتبر جهان و جایزه صلح نوبل. کمیته نروژی نوبل امروز اعلام کرد که لیو سیاوبو دیگرندش زندانی چین را سزاوار جایزه صلح دانسته است، با وجود آنکه دولت جمهوری مردمی چین از این پیش هشدار داد که این جایزه معتبر را به لیو سیاوبو ندهند، فردی که دولت چین او را دوست نمی‌دارد. سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
جایزه صلح نوبل امسال با یک دیگر اندیش چینایی اعطا شد که عین حال در محبس به سر می برد. لیو سیاو با یکی از صداهای اصلاحات دموکراتی در چین محسوب می شود. تورب جویرن جگلاند رئیس کمیته جایزه نوبل نروژ امروز در اسلو نامناسب برنده این جایزه را اعلان کرد.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت که جایزه امسال به لیو سیاوبو به خاطر مبارزه طولانی و بدون خشونتش برای حقوق‌های اصلی انسان در چین سپرده شود.
لیو سیاوبو 54 ساله، نویسنده و استاد دانشگاه، عمرش را صرف تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی از جمله حق شهروندان برای آزادی بیان، مذهب و گردهمایی‌ها در چین کرده است. او یکی از مؤلفان اصلی آیین‌نامه 08 بود که در آن تقاضای اصلاحات سیاسی و دموکراسی در چین کمونیستی شده است. این سند که زیر آن بیش از 300 تن از افراد معروف از جمله آکادمیک‌ها و ادیبان کشور امضا گذاشته بودند، ماه دکبر سال 2008 نشر شده بود. و لیو سیاوبو قبل از نشر این آیین‌نامه بازداشت شد و با اتهام فعالیت ضد دولتی به 11 سال محبس محکوم گردید. الحال معلوم نیست که سیاوبو در محبس واقع در زادگاهش زینجاو در مورد صاحب جایزه صلح نوبل شدنش خبر دارد یا نه. از این پیش هم لیو سیاوبو برای شرکتش در تظاهرات دانشجویان در میدان تیانانمن پکن در سال 1989 محکوم به زندان شده بود. وزارت امور خارجه چین با پخش یک اظهارات تصمیم کمیته جایزه نوبل نروژ را محکوم کرد و آن را توهین به پرینسیپ جایزه صلح نامید. از این پیش پکن هشدار داده بود که سپردن جایزه نوبل به لیو سیاوبو به روابط میان چین و نروژ لطمه خواهد زد. عین حال چین و نروژ در رابطه با امضای یک سازشنامه تجارتی با هم گفت و شنید میکنند. با وجود هشدار پکن، سروزیر نروژ جنس استولتنبرگ در یک اظهارات لیو سیاوبو را با دریافت جایزه صلح نوبل تبریک گفت. از این جایزه در هنگ کنگ هم استقبال کردند. امروز تقریبا 20 عضو حزب شهروندی در کنار سفارت چین جمع آمده خواستار از محبس رها کردن لیو سیاوبو شدند. مقامات فرانسه، آلمان و تایوان هم از مقامات چین خواستند که این دیگراندش را آزاد کنند تا که او امکان شخصا گرفتن این جایزه را داشته باشد. امروز خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داد که پلیس چین با هر روح و وسیله تلاش کرد از صحبت خانم سیاوبو با خبرنگاران جلوگیری کند. و اما بعدا خبرگزاری ها گفته های لیو سیو را آوردند که از جایزه شوهرش و طلب رهایی او سخت به هیجان آمده است. سازمان امنیستی اینترنشنل و عفو بین الملل لیو سیاوبو را غالب سزاوار نامید و از چین طلب نمود که همه محبوسان سیاسی را از زندان رها کند. از نامزدی لیو سیاوبو برای دریافت جایزه صلح نوبل برندگان دیگر این جایزه دسموند توتو و دلائی لاما پشتیبانی کرده بودند. یادآور میشویم که سال 1989 چین با تصمیم سپردن جایزه صلح نوبل با دلائی لاما شدیداً اعتراض کرده بود. امسال با فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل سروزیر زیمبابوه مورگان سوانگیرای، حامی حقوق بشر از روسیه سویتلانا گانوشکینا، رئیس جمهور پیشین ایرلندیا میری رومینسون و همچنین انتخاب بحث برانگیز اینترنت وارد شده بودند. با برنده جایزه صلح نوبل 10 میلیون کرون شوئدیا معادل 1,490,000 دلار سپرده می شود. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای تلاش‌های بی‌سابقه‌اش در تحکیم دیپلماتیک بین‌المللی با جایزه صلح نوبل مشرف شده بود. این هفته برندگان جایزه نوبل در بخش‌های طب، فیزیک، کیمیا و ادبیات اعلان شدند و نامناسب صاحب جایزه در بخش اقتصاد روز دوشنبه 11 اکتبر اعلان خواهد شد. مراسم سپردن جایزه صلح نوبل روز 10 دکبر در اسلو و دیگر جایزه‌های نوبل همان روز در استکهلم پایتخت شوئدیا برگزار می‌شود.
شایسته صلح جایزه صلح نوبل دانستن لیو سیاوبو دیگر اندیش زندانی چین و خشم دولت چین از این تصمیم کمیته نروژی نوبل با معلوم نیست که این جایزه را روز 10 دکبر کی از طرف لیو سیاوبو دریافت خواهد کرد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با همکارم عبدالقیوم قیومزاد که در استودیو دوشنبه است با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات تاجیکستان دیگر باره دایر به حضور جنگجویان خارجی در وادی ناورام رشت صحبت می‌کنند. شاید از برنامه های پیشین ما خبر دارد که مقامات امنیتی جسد پنج مسلح را به مردم محلی نشان دادند تا شاید آنها را بشناسند.
و آنگونه که بعضی از مردم محلی گفتند قیافه بعضی از ساکنان جنگ بعضی از جنگجویان کشته شده تاجیکی نیست و با ادعای یکی از ساکنان محل در جیب یکی از جنگجویان شناسنامه روسی پیدا کردند. در تابستان سال گذشته نیز هنگام جنگ با گروه های مسلح مقامات تاجیکستان از قتل پنج نفر گزارش دادند که به گفته مقامات همگی شهروندان روسیه بودند.
حالا این سوال مطرح شده است که این گروه ها چی می خواهند و از سوی کی اداره می شوند و دیگر این که اگر ناآرامی ها کار دستی به گفته مقامات زرخریدان خارجی باشد، پس در این ناآرامی ها فرماندهان سابق مخالفین چی نقش داشتند که حکومت آنها را نیز به این ناآرامی ها متهم کرده و علیه آنها نیز عملیات پیش می برد. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند جنگیان کشته شده در وادی رشت غالبا از اهل این منطقه نیستند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت هیچ کدام از پنج نفری را که اجساد آنها برای شناسایی در صحن بیمارستان شهرک غرم گذاشته شده بود مردم محل نشناختند.
شخصیتی آنها معین کرده نشده است و از این گمان می‌رود که این نفرها شهروندان شاید جمهوری تاجیکستان نباشند، شاید شهروندان این منطقه نباشند و احتمال وجود داشتن اشخاص خارجی در بین این گروه جنایتپیشه وجود دارد.
در همین حال شاهدان میگویند که از یکی آنها شناسنامه روسی پیدا شده است که گویا بر رامیل حمزیف شهروند تاتارتبار روسیه تعلق داشته است. با این حال سفارت روسیه در دوشنبه تا حال به خبرهای نشر شده درباره احتمال کشته شدن دستکم یک شهروند روسیه در درگیری‌های اخیر وادی رشت واکنش نشان نداده است. الکسی استپانوف سخنگوی سفارت روسیه در دوشنبه از شهر موضوع خودداری نمود و گفت آن را با رهبریت سفارت مطرح خواهد کرد. اما کارشناسان میگویند آشکار شدن هویت یکی از افراد مسلح ادعای مقامات دوشنبه درباره حضور شهروندان خارجی در صف گروه‌های مسلح در وادی رشت را تقویت می‌دهد. رسانه‌ها درباره ورود جنگیان خارجی به تاجیکستان اخبار زد و نقیز نشر می‌کنند. قبلا یک رسانه آمریکایی از قبل حرکت طالبان نوشت که گویا جنگیان ازبک و تاجیک مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان از افغانستان به شرق تاجیکستان گذشتند. یک رسانه اینترنتی قرغیزستان همین طور از بازداشت دو قرغیز در شهرک حصار تاجیکستان اطلاع داد که به نوشته این نشریه از قرغیزستان وارد تاجیکستان شده در درگیری‌های اخیر در وادی رشت شرکت کرد. کردند. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این اطلاع را تایید و یا تکذیب نکردند، اما آوازه ها درباره از قلمرو قرقیزستان به تاجیکستان وارد شدن گروه بزرگ جنگیانی که در بی‌نظمی های اوش و جلال آباد دست داشتند چند است دور میزند. در روزهای نارامی های تابستان سال گذشته در طویلدر نیز درباره کشته یا بازداشت شدن چند شهروند روسیه خبرها نشر شده بود و 5 تن از 23 محبوس هم که شب 23 آوگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت فرار کردند نیز اتباعی روسیه بودند. قبلا درباره حضور شهروندان عمدتاً قفقازی تبار روسیه در سازمان های تندرو نظیر حرکت اسلامی ازبکستان نیز صحبت زیاد بود. در همین حال حضور جنگیان خارجی در ناامنی های شرق تاجیکستان سوال زیاد را خلق کرده است، از جمله چرا حکومت تاجیکستان در آغاز سابق فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک میرزا خوجا احمدوف و علاودین دولتوف را هدف قرار داد و سوال دیگر هم این است که جنگیان خارجی در تاجیکستان چه هدف دارند و حکومت با کی باید مذاکرات کند. مقامات امنیتی فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را همدست گروه‌های مسلح خارجی عنوان کردند، اما کارشناسان میگویند به دشمن تبدیل دادن و وادار کردن آنها برای پیوستن با جنگیان خارجی اشتباه حکومت بوده است. عبدالقیم قاسموف کارشناس در امور امنیتی میگوید یک نیروی سوم است که در ناآرامی‌های تاجیکستان منفعت دار است.
سوم گروه شما هم در جنگ در مخاصم سوم گروه میزد دو طرف هشت میکردن، سوم گروه میرفت یک طرفش میکشت بوز جسر نه جنگ با اوج میکرد. یکی از خیجا گفته نمیتونه که کی اون رو اون کلا جنگ جا اومد جنگ یکی یگون هست یگون دولت های یگون زاینتریسون یکی این تاجیکستان ناآرام شود.
در همین حال اسماعیل طلبکوف نماینده پارلمان تاجیکستان میگوید ظهور خارجی ها در رشت در جامعه روحیه های نارضایتی را تشدید بخشیده است.
این یک نفرت مردم نسبت به امور زیاد کرد که اونهایی که همین ناآرامی تاجیکستان رو میخوان و یا حتی مراجعه میکنن که شما گپ زنی مساله گذرو کنین که ما میریم اونجا ما میریم چون که علاقه در مردو را بودیسن خشم و غضب ورشه چه خل میشد یک افغان یک داغستانی یک پاکستانی اومده در تاجیکستان ما امروز ناآرام میکنه.
اما برخی تحلیلگران میگویند مقامات با تاکید به حضور جنگیان خارجی و محض با چنین افراد وارد زد و خورد شدن نیروهای دولتی تلاش دارند حمایت بیشتری جامعه را از عملکردهای نظامی خود در این منطقه به دست بیارند. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی در این رابطه میگوید
مقامات ازبک تاجیکستان کوشش کرد که افکار جمعیتی بین المللی را به وجود دارد تا که در دایره عملی نمودن بعضی برنامه ها قاید دنبالیزه با تروریسم بین المللی و اکستریمیزم بودنی شهروندان خارجی و زمینه دینی داشتن آن توجه مردم را جلب کنه. ولی چند روز گذشت تا حال اساس واقعی داشتن همین گونه پیشگویی ها و تخمین ها شبه آور می نماید.
با این حال یک منبع در مقامات امنیتی تاجیکستان گفت که تعداد گروه درگیر با نیروهای حکومتی در دره کمراب از 60 نفر بیش نیست و گفت این گروه حالا در محاصره قرار دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناآرامی ها در وادی رشت و هرچی بیشتر به سوی خارجیان انگوش نشان دادنی مقامات رسمی تاجیکستان.
بله شنونده ارجمند، اجازه دهید دایر به نقش احتمالی نیروهای خارجی در ناآرامی ها در تاجیکستان صحبت دیگری را هم بشنویم. همین مسئله را با اورزبیک مالدالیف پروفسور سیاستشناس و کارمند سابق نهادهای امنیتی قرقیزستان در میان گذاشتم و پرسیدم که تا کجا ایده‌ها دایر به دست داشتن خارجیان در ناآرامی های منطقه از جمله تاجیکستان و قرقیزستان درست است.
می توان گفت بعضی از گروه ها از ناآرام کردن اوضاع در اطراف مرزهای ازبکستان منفعت دارند. هدف اصلی این است که اطراف کشور را ناآرام کرده آن را نیز به این مناقشه ها کشند و وضع در داخل ازبکستان هم ناآرام شود. چون این نیت ها از طرف گروه های معین خارجی احساس می شود و این منظره را از حالا مشاهده می کنیم. این گروه ها می خواهند ناآرامی های قرقیزستان به تاجیکستان پهن شود و سپس به ازبکستان تا مناقشه های بین قومی برانگیزند که پیامدهای درازمدت خواهد داشت و این در واقع یک سناریوی خیلی خطرناک است.
واقعا در این میان مطبوعات محلی تاجیکستان آشکارا از روسیه نام برده است، ولی ما بارها شنیدیم که روسیه میگوید هیچگاه از بی‌ثباتی در آسیای مرکزی منفعت دار نیست و همین گونه ایالات متحده آمریکا که 9 سال با سعی دارد تا در افغانستان ثبات را برقرار کند و از قلمرو کشورهای آسیای مرکزی برای تامین نیروهایش استفاده میکند. پس منطق در کجاست؟
توش تو شاید مقامات رسمی روسیه منفعتدار نباشند، اما در این کشور گروه های سیاسی و نیروهای معینی هستند که مستقلانه عمل میکنند. بعدا شما هم میدونید که ساختارهای نظامی کشورها همیشه وظیفه های معینه را اجرا میکنند و به اصطلاح میخواهند خرج و مرج قابل اداره را با وجود آورند، یعنی وضع را بی‌ثبات کرده و سپس برای حل این مناقشه دخالت کنند و مسئله را به نفع خود حل نمایند، مثل آنکه در اسیتی جنوبی و ابخوزستان شد، یعنی آفریدن مناقشه های حاضر زمان که بسیار بزرگ نمیشوند، مثل آنکه در جنوب قرقیزستان صورت گرفت. آنها میخواهند همین گونه مناقشه درست کنند.
اما پیش از این حادثه ها بسیاری از تحلیلگران می گفتند که سیاست های خود حکومت های منطقه زمینه های زیادی را برای ناامنی و نارضایتی مردم فراهم کرده است، یعنی خود حکومت ها هم در سرزدن این مناقشه ها و این ناآرامی ها گناهکارند. شما به این گفته موافق هستید؟
این گفته ها بی اساس نیستند، زیرا وضع اقتصادی، رژیم های خودکامه، فسادکاری بسیار گسترده، دزدی مالکیت دولتی، حکومتداری خانوادگی عامل هایی است که زمینه ها را برای مناقشه فراهم می کند. ما نمونه برجسته آن را در قرقیزستان دیدیم. نیروهای ناراضی از این رژیم ها وجود دارند و در منطقه ما گروه های افرادگرای خودی پیدا شدند. شما هم خوب می دانید که حرکت اسلامی ازبکستان سازمان خارجی نیست و سازمانی است که در داخل منطقه سرزده است. یک وقت می گفتند که در تاجیکستان گروه تروریستی بیعت پیدا شده است. از این رو در داخل منطقه شرایط برای افراطی شدن گروه های سیاسی با وجود آمده است.
Внутри региона есть условия для радикализации политических сил.
Оразбек Молдалиев, сиёсатшинос Кыргыз, бо радио Азади дур ба баъзе аз омилҳои ноамнӣ дар Тоҷикистон ва ҳамчунин Кыргызистон суҳбат мекард. Баъд як огоҳӣ бармегардем ба студияи Душанбе.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз маҳвораи Ҳоҷбурд 13 дараҷаи шарқӣ. قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شومگاهی را ادامه می دهیم. تاجیکستان موضوع کاملا از بین بردن جزای حکم قتل در این کشور را مورد آموزش قرار داده و به این منظور گروه ویژه کاری با شمول مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی را سازمان داده است. مقامات تاجیکستان در انجمن حقوق بشر که تحت وسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشه و پایتخت لهستان برگزار شد، همچنین گفتند که جامعه تاجیکستان هنوز برای کاملا از بین بردن حکم قتل آماده نیست و باید زمینه های حقوقی و اجتماعی لغو این حکم در تاجیکستان نیز پژوهشی دقیق شود.
و این در حالی است که در تاجیکستان از سال 2004 روی اجرای حکم اعدام مراتوری اعلام شده است. در برابر مسئله حفظ کامل حذف کامل حکم قتل از قانون های تاجیکستان، مشکلات فراوان وضع حقوق بشر در کشور به بحث میان نمایندگان دولت و سازمان های مدافع آن در ورشو مبادر شده است که تفصیلات آن را از همکارم خورشیدی همدم می شنویم.
در انجمن ورشو نمایندگان دولت تاجیکستان و سازمان های مدافع حقوق بشر گزارش های رسمی و الटरनेटیوی را در مورد وضع حقوق بشر در این کشور ارائه کردند. در گزارش های رسمی مسئولان دستگاه ریاست جمهوری، پارلمان، دادستانی کل، شورای عدل و امبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان بیشتر روی رعایت شدن حقوق و آزادی های شهروندان و تلاش های حکومت برای بهبود وضع حقوق بشر تاکید شده است. اما علیشر مجیدوف نماینده کلگی ادوکات های تاجیکستان موسوم به سپر که با رادیو آزادی از ورشو صحبت میکرد گفت
مسائل نظیر لغوی کاملی تعیین جزای حکم قتل از قانونگذاری وجودی موارد شکنجه در بازداشتگاه های موقت و زندان ها در محور قرار گرفت. همچنین موضوع مقام مهاجران نیز مطرح شد، در حالی که شمار زیاد شهروندان تاجیکستان در دیگر کشورها در مهاجرت کاری به سر میبرند. به این خاطر با تقویت حفظ اجتماعی و حقوقی شهروندان ما در دیگر کشورها توجه جدی داده شد.
صادر شده است.
گزارش جمعه دولت و مشاور حقوقی رئیس جمهور به موضوع مشکلات حکم قتل در تاجیکستان اختصاص داشت و به گفته این مقام بلندپایه دولت حل این مسئله از بین بردن جزای حکم اعدام زیر نظر جدی حکومت قرار دارد.
در اول سال از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گروه کاری تاسیس داده شده است که جبهه های اجتماعی اقتصادی و حقوقی مسئله را آموخته از نتیجه درباره مقصدناک بودن یا نبودن حکم قتل در تاجیکستان خلاصه خواهد برآورد. در حقیقت یک چند حالت است که برای برسمیت در آوردن بیکار کردن حکم قتل مانع می شوند. این پیش از همه آمادگی مردم. یک چند آموزش نشان داد که مردم برای بیکار کردن حکم قتل منفی نگاه میکنند. ما یک قطار چورابینی ها به نقشه گرفتیم، از جمله چورابینی های فهماندهی در دایره گروه چورابینی های آموزشی تجربه دیگر دولت ها. من فکر میکنم که از نتیجه ما یگان گزارش آماده خواهیم کرد تا که مسئله مثبت حل شود.
به این ترتیب در پی اعلان موراتوری با اجرای حکم قتل در سال 2004 این جزا در تاجیکستان عملا به 25 سال زندان عوض شده است. اما مخفی ماندن معلومات درباره تعداد شماره افراد محکوم به قتل و محل دفن آنها مایه نگرانی حامیان حقوق بشر باقی میماند. از سوی دیگر وجود موارد شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها یک ناحیه دیگری تشویش سازمان های مدافع حقوق بشر در تاجیکستان است، بخصوص نبودن بندی علاهیده در قانون جنایی درباره شکنجه. با این همه مریضا خلیفه نماینده دادستانی کلی تاجیکستان در نشست ورشو تاکید کرد که بندهای از قبیل بدرفتاری، بیرون شدن از حد وکالت‌های خدمتی و سوء استفاده از مقام در قانون جنایی تاجیکستان علیه شکنجه و رفتار امثال آن مقرر شده است. با گزارش جناب خلیفایف، طی 3 سال اخیر با اتهام عبور حد وکالت‌های خدمتی 174 کارمند ساختارهای قدرتی و دادگاهی با جوابگری جنایی کشانده شده و 709 تن دیگر مجازات ماموری گرفتند. اما در حالی که در این اواخر موارد نقض حقوق مذهبی ساکنان تاجیکستان نظیر منع حجاب، رفتن زنان و کودکان به مسجد و غیره در جامعه این کشور سر و صداهای را به وجود آورد، در نشست ورشو نه جانب دولت و نه حامیان حقوق این موضوع را مطرح نکردند. علیشر مجیدوف نماینده کلیگی ادوکات های تاجیکستان موسوم به سپر میگوید
در واقع از طرف هیئت تاجیکستان این موضوع برداشتن نشد. شاید یکی از سببهای اصلی این باشد که نمایندگان سازمان هایی که به مسائل حقوق های مذهبی مشغول هستند در ترکیب هیئت تاجیکستان نبود. شخصا من با این مسائل هیچ سر و کار نگرفتم. البته درست است که نقض حقوق مذهبی شهروندان در جامعه تاجیکستان وجود دارد، ولی در سطح قانون گذاری محدودیت های در این زمینه هست که با بحثای در جامعه آورده است.
با این حال گروه مسیحی شاهدان یهوه با کنفرانس ورشو مراجعه کرده است که دولت تاجیکستان با تعقیب جنایی اعضای این سازمان در شهر خوجند خاتمه دهد و برای ثبت دوباره شاهدان یهوه در کشور مساعدت کند. دادستانی کل تاجیکستان ماه مارس سال جاری بررسی دوباره پرونده 17 تن از اعضای سازمان مسیحی شاهدان یهوه در شمال این کشور را با اتهام تبلیغ قانونی مذهبی از سر گرفت. فعالیت شاهدان یهوه در تاجیکستان 3 سال قبل منع شده است.
بررسی وضع حقوق انسان در تاجیکستان در انجمن سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو پایتخت لهستان. با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بعد از پخش یک ترانه برنامه آینده ساز تقدیم می شود.
من عبدالقیم قیمزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر پس از نیم ساعت دیگر به خدمت شما برمی گردیم. با رادیوی آزادی بمانید.
چرا اینقدر